سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه یک ساعت ما فریبا ویدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با تازه‌ترین رویدادهای خبری با شما هستیم. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که در ختم گفتگوهای امروزش با دو نامزد ریاست جمهوری خبر خوش برای مردم داشته باشند. همین موضوع در آغاز گزارش این ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه در انتظار شما ایزان است. لطفاً با ما باشید. اما برنامه حاضر را با تازه‌ترین رویدادهای خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان خواهید شنید که انقره میگوید ده ها هزار کردهای سوریه در درگیری با جنگجویان گروه دولت اسلامی فرار کرده و وارد ترکیه شدند و یک کاروان دیگر کمک های روسیه به شهر دونسک اوکراین که تحت کنترل شورشیان قرار دارد رسیده است. اما ابتدا سهر لوال با خبرهای افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فردا نتیجه نهایی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند و مقامات شورای عالی صلح افغانستان می گویند عدم توجه دولت به قضایای قتل‌های زنجیره‌ای سبب ادامه قتل شخصیت‌ها در کشور شده است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فردا نتیجه نهایی دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند. این مطلب را نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت و گفت که تصمیم گرفته شد تا نتیجه دوره دوم انتخابات به روز یک شنبه رسما اعلام شود.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز تصمیم گرفت که فردا رسما نتیجه نهایی انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری را اعلام می کند.
آقای نور روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود که اعلام نتایج انتخابات با موافقت سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری ارتباط ندارد. در همین حال رئیس جمهور کرزی گفته است امروز بار دیگر با دو نامزد ریاست جمهوری دیدار می کند. آقای کرزی در مراسم سومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان در کابل ابراز امیدواری کرد که در پایان همین جلسه خبر خوش به ملت افغانستان داشته باشند. روز گذشته نیز رئیس جمهور کرزی با دو نامزد ملاقات کرد و به گفته نماینده های تیم های انتخاباتی امروز در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی روی یک توافق نهایی فیصله خواهد شد. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند عدم توجه دولت به قضایای قتل‌های زنجیره‌ای سبب ادامه قتل شخصیت‌ها در کشور شده است. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا در سومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی امروز این مطلب را در کابل بیان کرد. آقای ربانی همچنان گفت حکومت افغانستان از ابتدا برای رسیدگی به چنین قضایا اراده نداشته است. این در حال است که حکومت افغانستان همواره بر پیگیری جدی همچون قضایا تاکید کرده است. و یک زن 25 ساله با استفاده از مواد مسموم کننده در ولایت هرات خودکشی کرده است. عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت این زن که متأهل بوده شب گذشته با استفاده از داروی مرگ موش به زندگیش خاتمه داده است. آقای احمدی افزود انگیزه این حادثه تا کنون مشخص نشده و تحقیقات رویان آغاز گردید است. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. خبرهای منطقه و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
انقره می گوید که ده ها هزار کردهای سوریه از درگیری ها با جنگجویان گروه دولت اسلامی فرار کرده و وارد ترکیه شدند. نومان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه امروز به خبرنگاران گفت که از دیروز به این سو که سرحد از سوی ترکیه باز شد، حدود 45 هزار تن از کردهای سوریه سرحد را از طریق 8 نقطه دخولی عبور کردند. جنگجویان گروه دولت اسلامی ده ها قریه را طی روزهای اخیر در منطقه کوبونی در شمال سوریه در نزدیک سرحد با ترکیه تصرف کردند. پیشروی اخیر این گروه رهبر کردهای عراق مسعود بارزانی را واداشت تا از جامعه بین المللی تقاضا کند که کردهای سوریه را از حملات جنگجویان گروه دولت اسلامی حفاظت نماید. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه به روز جمعه گفت که این برای انقره در اولویت قرار دارد تا نیازمندان آن سوی سرحد سوریه را کمک کند. به گفته وی در صورتی که این ممکن نباشد همراه آنها در داخل ترکیه کمک صورت خواهد گرفت. صدر اعظم ترکیه میگوید که 49 تن از اتباع این کشور که از سوی گروه دولت اسلامی در عراق بازداشت شده بودند پس از رهایی به طور مسئول به ترکیه منتقل شدند. داوود اوغلو در مورد احمد داود اغلو در مورد چگونگی رهایی این افراد جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که آنها با استفاده از روش‌های استخباراتی آزاد شدند. وی در ادامه گفت:
امروز روز جشن است، نه تنها برای شما و خانواده های شما، بلکه به تمام ملت یک روز مهم است. آرزو دارم که روزهای آینده ایمون نیست همانند امروز خوب باشد و دیگر اجگاه چون این تجربه تلخ نداشته باشیم. زمانی که به انقره رسیدیم با شما مفصلا صحبت خواهیم کرد.
احمد داود اغلو دیدارش را از آذربایجان کوتاه نمود و با گروگان‌های رها شده ترکیه در شهر جنوبی آن کشور سنلورفا ملاقات کرد. اینت باید ترکیه در ماه جون گذشته زمانی از سوی گروه دولت اسلامی بازداشت شدند که این گروه هنگام تصرف شهر موصل عراق کنسولگری ترکیه را در این شهر اشغال کرد. گروگان‌های ترکی شامل اوستورک الماس، جنرال کنسول ترکیه، دیگر دیپلمات‌های ترکیه ساکر و اطفال می‌شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه آنچه انتقال 30 کاروان کمک ها می خواند به شهر دونتسک اوکراین که تحت کنترل شورشیان قرار دارد فرستاده است. از الکساندر درابیشفسکی سخنگوی این وزارت نقل شده که می گوید این کاروان به دونتسک رسیده و در حال تخلیه شدن است. خبرگزاری های ایترتاس و ریانووستی گزارش دادند که این کاروان شامل حدود 200 اراده وسایل، مواد غذایی، جنراتورها، ادویه و بوتل های آب را حمل می کنند. به اساس گزارش رسانه های روسی، این کشور چندین بار از مقام های اوکراینی و کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت کرده است تا این کاروان را در سرحد بازرسی کنند، اما آنها بدون ارائه دلایل از این کار خودداری کردند. اولین کاروان کمک های بشری روسیه اواخر ماه آگوست وارد اوکراین شد. مقام های اوکراین گفتند که به جانب روسیه اجازه دخول به اوکراین را ندادند. آنها عبور این کاروان از سوی سرحد اوکراین را تجاوز مستقیم خواندند. و در یک خبر دیگر مربوط به تحولات اوکراین داریم که در مذاکرات شب گذشته در مورد بحران اوکراین در منسک پایتخت بلاروس پیشرفت حاصل شده است. گروه به اصطلاح تماس اوکراین که نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا در آن شامل می باشند، شب گذشته مذاکرات خود را آغاز کرد. با اساس گزارش‌ها این گروه در بعضی مسائل مربوط به کاهش تشنج در شرق اوکراین به توافق رسیدند. در این گزارش‌ها گفته می‌شود که با اساس این توافقات سلاح ثقیله باید از منطقه مورد نزاع بیرون شوند، پروازهای طیاره‌های جنگی و بی‌پیلوت بر فراز این منطقه متوقف گردند، تبادل دیگر اسرا صورت بگیرد و ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا در خطوط مورد نزاع مستقر شوند. در همینجا رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. رئیس جمهور کرزی آرزو دارد که در دیدار امروزش با دو نامزد ریاست جمهوری خبر خوش برای مردم داشته باشد.
با ترتیب مجالس دیگر میگیم که انشاءالله پسندتر رهبرهای جادیم و بزرگان ما و کاندیدان ما دو مجالس باشند تا خبرهای خوشی به ملت افغانستان داشته باشند.
فردا نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز تصمیم گرفت که فردا رسما نتیجه نهایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را اعلام میکند.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بود. رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید عدم رسیدگی از سوی حکومت به توطئه قتل‌های زنجیری باعث ادامه قتل شخصیت‌های ملی در کشور شده است. وکیل احمد متوکل، سابق وزیر خارجه رژیم طالبان، تلاش‌های صلح در کشور را ناکام می‌خواند.
هنوز نتیجه نداده، ضرور است که باید هم طرفین اراده داشته باشه و هم گروه های مذاکره چی با لیاقت و کاری که مسلسل صورت بگیره وجود داشته باشه.
در تحول از جهان، صدر اعظم ترکیه میگوید 49 دیپلمات ترکی که در شمال عراق اختطاف شده بودند آزاد گردیدند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را داریم. آرزو دارم تا پایان این یک ساعت با ما باشید. با سلام مجدد فریبا ویدی میزبان شما هستم و رامین کاکر همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که در ختم گفتگوهای امروزش با دو نامزد ریاست جمهوری در حضور شمار از رهبران جهادی خبر خوش برای مردم داشته باشند و این مطلب را در مراسم گرامی داشت از 3 سال روز کشته شدن استاد برهان الدین ربانی در کابل بیان داشت. این در حالی است که اعضای دو تیم انتخاباتی هم ابراز امیدواری کردند که نشست امروز دو نامزد روی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان نتیجه نهایی را در قبال داشته باشد. در این مورد جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
سلسله گفتگوها میان دو نامزد ریاست جمهوری بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان هنوز هم با جدیت ادامه دارد. رئیس جمهور حامد کرزی ابراز امیدواری کرده است که در پایان جلسه مشترک امروزش با دو کاندید ریاست جمهوری و رهبران جهادی خبر خوش برای مردم افغانستان داشته باشند. رئیس جمهور کرزی این مطلب را در مراسم گرامی داشت از 3 سال روز کشته شدن استاد برهان الدین ربانی در کابل بیان کرد.
این روزا بسیار مصروف کار هستیم. کارها شما میفهمید که کدام کار است. پس ترتیب مجالس دیگه میگیریم که انشاءالله پسانتر رهبرهای جهادی ما و بزرگان ما و کاندیدان ما دو مجالس باشند تا خبرهای خوش به ملت افغانستان داشته باشیم.
این در حال است که رئیس جمهور کرزی و شماره از رهبران جهادی روز جمعه نیز با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برای حل اختلافات موجود در راستای ایجاد حکومت وحدت ملی دیدار و گفتگو کردند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه این دیدار را مؤثر خوانده است. قبل از این برخی از اعضای تیم‌های انتخاباتی در صحبت با رادیو زودی گفته بودند که تنها چگونگی اعلام نتیجه انتخابات از مورد اختلافی است که دو نامزد امروز روی آن با هم بحث می کنند. در این حال تیم‌های انتخاباتی ابراز امیدواری کردند که در نتیجه گفتگوهای امروز میان دو کاندید یک توافق نهایی به دست آید. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم در این مورد به رادیو زودی چنین گفت:
امروز کاملا امیدواری وجود داره که طرفین روی چگونگی امضای موافقت نامه و چند و چونش به توافق برسند و خواست خدا باشه بالاخره موافقت نامه به امضا برسند.
این در حالی است که بعد تازگی تیم‌های انتخاباتی اعلام کردند که با اکثریت موارد اختلافی روی ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور توافق صورت گرفته است. در مورد گفتگوهای امروز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در حضور رئیس جمهور کرزی و رهبران جهادی در ارگ ریاست جمهوری، محمد الله حیدری معاون دفتر انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی با رادیو زودی چنین گفته است:
بسیار امیدواری زیاد وجود داره مشروط بر این که واقعیت های موجود از طرف تیم محترم تحول و تداوم در نظر گرفته شده باشه و آمادگی های کامل وجود داره که انشالله صحبت های امروز نهایی شه و امیدواری ها بسیار زیاد است.
این در حال است که سازمان ملل متحد از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که با رسیدن به یک توافق نهایی میلیاردها دلار کمک به افغانستان را تضمین کنند. اخیراً یان کوبش نماینده این سازمان برای افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل گفت که زمان اندک باقی مانده است و نامزدان باید در یکی دو روز آینده روی تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کنند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی ابراز امیدواری کرده که ملاقات امروزش با دو نامزد ریاست جمهوری خبر خوش برای مردم باشه. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فردا نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام میکند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات بر رادیو زادی گفت که اعضای رهبری این کمیسیون امروز تصمیم گرفتند که با اعلام نتیجه نهایی انتخابات به انتظار مردم پایان دهند. این در حالی است که برخی از نهادهای ناظر انتخابات گفتند که اگر کمیسیون انتخابات پیش از توافق دو نامزد ریاست جمهوری نتیجه انتخابات را اعلام کند، کشور وارد یک بنبست تازه خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در حالی که انتظار همگان به نتیجه گفتگوهای دو نامزد ریاست جمهوری است، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که فردا نتیجه نهایی انتخابات را اعلان خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید در نشست روز شنبه اعضای رهبری کمیسیون تصمیم گرفته شد تا نتیجه نهایی انتخابات روز یکشنبه اعلام شود. وی گفت که تا پایان روز شنبه تمامی کارهای تکنیکی روند انتخابات نیز پایان می‌یابد.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز تصمیم گرفت که فردا رسماً نتیجه نهایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را اعلان میکند. کمیسیون مستقل انتخابات مصمم باید که فردا انتظار مردم افغانستان با پایان برسانه. تاکید میکنم که فردا رسما نتیجه‌های اعلام چرا مستقل انتخابات امیدوار است که بحثای سیاسی هم نتیجه بتن، ولی اگر احیانا نتیجه هم نمیده کمیسیون مصمم باید که بیشتر از این مردم افغانستان با انتظار نمانه.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال به اعلام نتیجه نهایی تاکید میکند که دو نامزد ریاست جمهوری هنوز هم بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی به نتیجه نهایی نرسیدند و گفتگوها میان آنان همچنان ادامه دارد. از سوی هم شماری از ناظرین انتخاباتی هشدار می‌دهند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات پیش از توافق دو نامزد ریاست جمهوری نتیجه نهایی دور دوم انتخابات را اعلام کند، کشور وارد یک بحران خطرناک دیگر خواهد شد. فهیم نعیمی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در این باره به رادیو زدی چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات درست است که بر اساس قواعد اعلام نتیجه را داره، اما در وضعیتی که فعلا هست باید واقعیت‌ها را درک کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات باید احتیاط بیشتر بکنه و اجازه بده که این پروسه که با مشکلات زیادی مواجه شده بار دیگر سبب ایجاد یک بنبست سیاسی نشه، این پروسه با صورت عادی به پایان برسه. هر دو ستادها میخواهند مردم که اجازه بدن که کمیسیون نتایج اعلام بکنه.
پیش از این نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل نیز هشدار داده بود که اگر دو نامزد ریاست جمهوری به توافق نرسند و در کمترین زمان به این بنبست پایان ندهند، اختلاف نظرهای آنان پیامدهای ناگواری را برای مردم این کشور به دنبال خواهد داشت.
سلیمان را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 108.5 می‌شنوید. همزمان با این خبر کمیسیون انتخابات که فردا نتیجه نهایی انتخابات را اعلام می‌کند، شمار از اعضای نهادهای جامعه مدنی از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا هر چه زودتر نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نماید. اعضای نهادها روز شنبه در یک نشست خبری گفتند اگر این کار نشود دست به تظاهرات خواهند زد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی از نهادهای جامعه مدنی میگویند اگر کمیسیون مستقل انتخابات هرچی عاجل نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نکند، با محاصره آنان روبرو شده و به هیچ از کارمندان آن اجازه ورود به کمیسیون را نخواهند داد. اعضای این نهاد روز شنبه در یک نشست خبری گفتند کمیسیون مستقل انتخابات باید بر رای مردم افغانستان احترام بگذارد و نتیجه نهایی انتخابات را به زودی اعلان کند. خانم ابتکار ابتکاری، یک عضو این نهاد، گفت حوصله مردم به خاطر همین جنجال‌های انتخاباتی و به درازا کشانیده شدن انتخابات به سر رسیده و مشکلات هم در کشور از حد گذشته است.
حوصله مردم افغانستان دیگه به سر آمده. مشکلات مردم از حد گذشته و خوب است که جامعه جهانی، جامعه مدنی افغانستان، تمامی مردم در جریان هستند و ما به نمایندگی از مردم به عنوان جامعه مدنی افغانستان از تمامی ارگانایی که نظارت کننده هست و اجرا کننده است که کمیسیون مستقل انتخابات هست، هر آنچه که در صندوق مردم ریخته برای ما فرق نمی کنه. احمد یا محمود رئیس جمهور میشه. نتیجه رأی مردم ما را هر چه عاجل خواهانی هستیم که اعلام شود.
اعضای این نهاد گفتند کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت به تعویق انداختن نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. این در حالی است که روز پنجشنبه رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی از ارسال نتیجه بررسی‌هایشان از روند تفتیش آرا به کمیسیون مستقل انتخابات خبر داد. ستار سعادت در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون انتخابات حق دارد تا ظرف 24 ساعت اعتراضش را نسبت به فیصله صادر شده از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی بیان کند. با گفته آقای سعادت، در غیر آن کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است تا فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را به حیث نتیجه نهایی انتخابات اعلام کند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات گفته که روز یکشنبه نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند. این در حالی است که شماره از تحلیلگران افغان هشدار دادند که اگر نتیجه نهایی انتخابات قبل از توافق سیاسی دو نامزد اعلان شود، ممکن افغانستان با بحران مواجه گردد.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را میتونین از 7 صبح تا 7 شام دنبال کنید. همچنان 5:30 دقیقه فشرده خبرها را داریم و شنیدن برنامه هوای تازه را همچنان فراموش نکنید. اما پیش از آن رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید عدم رسیدگی از سوی حکومت بعد توطئه قتل‌های زنجیری باعث ادامه قتل شخصیت‌های ملی در کشور شده است. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا در مراسم تجلیل از 3 سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان در کابل از حکومت انتقاد کرد که اراده برای رسیدگی به چنین دوسیه ها نداشته است. از سوی هم عبدالرب رسول سیافی که از شخصیت های جهادی میگوید کسانی که کشتار رهبران جهادی و کارمندان امنیتی را جواز میدانند کافر بالله خوانده می شود. جاوید حسن زاده گزارش می دهد.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که هرگاه حکومت از ابتدا در 13 سال گذشته با مسئله قتل های زنجیره ای رسیدگی می کرد، روند ترور شخصیت های ملی در کشور متوقف می گردید. صلاح الدین ربانی رئیس این شورا روز شنبه در کابل گفت اراده برای پیگیری دوسیه قتل های زنجیره ای در حکومت وجود نداشته و همین مسئله سبب شده تا روند کشتار افراد و شخصیت های ملی در افغانستان ادامه پیدا کند.
بارها گفتیم که اگر از همان آغاز حکومت به توطئه ترورهای زنجیره‌ای به عنوان یک تهدید جدی نگاه و رسیدگی میکرد، ما امروز شاهد از دست دادن این همه شخصیت ها نبودیم. دلیلش هرچی بود، اما نتیجهش این است که در این راستا کاری نشد و ماشین کشتار دشمن هنوز هم هر روز از ما قربانی میگیرد.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان که در مراسم تجلیل از 3 سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا صحبت میکرد، همچنان انتقاد کرد که حکومت از فرصتها در چند سال گذشته درست استفاده نکرده و به همین سبب صلح و امنیت در کشور تامین نگردیده است. برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان 3 قبل توسط شخصی که مواد منفجره را در دستار جاسازی کرده بود در منطقه وزیر اکبرخان کابل کشته شد. برالاوی برهان الدین ربانی در چند سال گذشته شمار دیگر از قماندانان جهادی، اعضای شورای ملی و برخی از مقامات بلندپای حکومت نیز یکی پی دیگر در قتل‌های مشابه زنجیره‌ای کشته شدند. احمد ولی کرزی، جنرال داوود داوود، شاجهان نوری، عبدالله لغمانی، مصطفی کاظمی، حاجی عبدالقادر السرا رحمانی و برخی شخصیت‌های دیگر از جمله کسانی‌اند که اعضای مخالفین کشته شدند. عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی نیز در مراسم 3 سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی سخنرانی کرده و گفت کسانی که دست به کشتار رهبران جهادی و نیروهای امنیتی میزنند از نظر اسلام کافر شمرده میشوند.
پلیس ما را، نفر امنیتی ما را، سردمدارای جهاد ما، سردارای سنگر را میکشند. میگن که این مباح و دم است، قتل از یا واجب است. همی که میگن مباح و دم است، حرام خدا را حلال گفتند. هر کسی که این گپ میزنه، این از همیشه حکم اسلام برشان بیان بکنم که کافر بالله است.
آقای سیف گفت بیشتر علما تحت تهدید و مشکلات امنیتی قرار دارند، اما وی میخواهد تا واقعیت را بیان کرده و مسئولیت خود را ادا نماید. از سوی هم حکومت افغانستان در چند سال گذشته پس از وقوع قتل شخصیت‌های ملی آیت‌هایی را موظف کرده است. مسئولان حکومت اما را بر بررسی جدی همچو قضایا تاکید کردند، اما خانواده‌های اکثر این قربانیان هنوز هم انتقاد دارند که تا حال کسی در این ارتباط بازداشت نشده است.
شنیدید که رئیس شورای عالی صلح افغانستان از عدم رسیدگی حکومت بعد توطئه‌های قتل‌های زنجیری که باعث کشته شدن شخصیت‌های ملی و که یکی آن هم برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح بود شده است. اما مقامات رژیم سابق طالبان در مورد تلاش‌های صلح در کشور چی میگویند؟ وکیل احمد متوکل سابق وزیر خارجه رژیم طالبان تلاش‌های صلح در افغانستان را ناکام خوانده و برای پیشبرد این پروسه پیشنهادات را ارائه کرده است. همکارم حمیده هارون عثمان با آقای متوکل مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که در 13 سال اخیر تلاش‌های صلح برای افغانستان موفق بوده و یا نه.
به خاطر از اینکه هنوز به نظر ما صلح شروع نشده، فقط ادغام و جلب جذب، یک شورای عالی صلح یک برنامه د پیش گرفته بود، به نتیجه نرسید. اگر صلح ارادتن شروع شوه، طبیعی است که میکرزمای لازمی هم ضرور است که باید به نظر گرفته شوه، عملی شوه، ولی متاسفانه تا هنوز صلح شروع نشده.
یعنی تو فکر میکنین که تلاش ها ناکام بوده؟
بله، تا هنوز نتیجه نداده. ضرور است که باید هم طرفین اراده داشته باشه و هم گروه های مذاکره چی با لیاقت و کارایی که مسلسل صورت بگیره وجود داشته باشه. از این بعد یک کشور میزبان ضروری هست، همچون یک گروپی که در بین هر دو طرف پیغام رسیده بتنن و هم بنبستی که به وجود آمده بشکنن.
بعضی ها حرکت های موازی مثل در افغانستان ایجاد شورای عالی صلح و دفتر طالبان قطر یا تحرکات حرکات که در این راستا به خاطر آمدن صلح شروع شده، یه حرکت های موازی را ناموفق میدانن و میگن که باید به واسه از این تلاش های دیگه صورت میگرف. نظر شما در این مورد چی است؟
درست است، اگر دولت گاهی گاهی خواسته باشه که با پاکستان به جای از اینکه با طالبان صحبت کنه با پاکستان صحبت کنه، یا گاهی وقت در دبی مذاکرات شروع کنه، همچو حرکت های به جای نمیرسه، هنوز بی‌اعتمادی زیاد میکنه. ضرور است که هر دو طرف اول اراده داشته باشه، بغیر از اراده کارای عملی طوری صورت بگیره که گروپ های مذاکرچی تشکیل شود از شخصیت های موفق و پشورده و با اراده و با لیاقت. بعد از یک گروپ منجی بین هر دو طرف از افغان خط متشکل شود، رول کشور میزبان هم عمدتاً اساسی است.
در این صورت های ای تضمین آمدن یک صلح پایدار در افغانستان خواهد کرد و آیا ای عملات انتحاری، کشتن افراد ملکی، بمباردمان، انفجارات ماین و غیره ای ختم خواهد شد؟ از نظر شما صلح واقعی در افغانستان تضمین خواهد شد؟
اگر ما پس از خروج نیروهای خارجی اردوی و پلیسی برای جنگ داشته باشیم به جای نمیرسیم. اگر جای جنگ صلح بگیره، طبیعی است که آینده پر امید افغان ها می داشته باشند.
وکیل احمد متوکل سابق وزیر خارجه رژیم طالبان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد. در گزارش‌های از صلح باقی میبانیم. شما را نهاد جامعه مدنی بنیاد عمل بالای پروسه جوری صلح در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که در چند سال گذشته میلیون ها دلار به جهت در این بخش به مصرف رسیده است. از این نهاد به حکومت افغانستان آینده افغانستان پیشنهاد کردند که با آوردن عدالت اجتماعی در کشور صلح را تامین کند. تفصیل بیشتر در گزارش از
بنیاد عمل در افغانستان از ایجاد شورای عالی صلح و اراده ضعیف حکومت به خاطر آوردن صلح در کشور انتقاد دارد.
ده ها تن از اعضای این نهاد روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی صلح در مورد راه‌های تحقق صلح در افغانستان بحث کردند. وحید الله آصفی رئیس اجرایی بنیاد عمل گفت تا زمانی که حکومت به خاطر آوردن صلح در کشور اراده خود را قوی نسازد و افراد بی‌طرف را در شورای عالی صلح به کار نگمارد، صلح به گونه اساسی در افغانستان تامین نخواهد شد.
روند فعلی که جریان داره، یعنی شورای عالی صلح زامت آیندی که به وجود میه، عناصر در این شورا وجود دارن که خواهان صلح نیستن، ذهنیت آنها آماده برای یک صلح سراسری نیست، عناصر ضد صلح وجود دارن. ما خواهان ازی هستیم که شخصیت های تاثیرگذار و شخصیت های صلح دوست در این شورای عالی صلح باید عضو شوند. از جانب دیگر فساد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ مافیات و نسپردن کار به اهل کار، این تمام موضوعات است که فاصله میان مردم و دولت ایجاد شده.
آقای آصفی از حکومت آینده خواست که به خاطر تامین عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون صرف در کشور با افراد بی‌طرف مذاکره نماید. این در حالی است که حکومت افغانستان از چندین سال به این سو یک نهاد را به نام شورای عالی صلح که ده‌ها عضو دارد ایجاد کرد. هدف از ایجاد این شورا فراهم آوری زمینه گفتگوی مخالفین مصالح با حکومت افغانستان بوده است. اینکه چرا تاکنون این شورا به هدف خود نائل نگردیده، صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در سومین سالگرد وفات برهان الدین ربانی رئیس پیشین این شورا چنین گفت:
بی‌دقتی، ذوق‌زدگی و عجله سبب شد که اساس یک حکومت ضعیف گذاشته شود که نتوانست از فرصت‌های بزرگ تاریخی با وجود کمک‌های میلیارددلاری دلاری جامعه جهانی برای تأمین امنیت، تحقق صلح، سوق دادن کشور به سمت توسعه و پیشرفت استفاده ببرد.
این در حال است که رئیس جمهور کرزی نیز در این نشست گفت که یک بار به خاطر آوردن صلح در کشور فریب خوردند و علاقمندی زیاد برهان الدین ربانی با آوردن صلح در افغانستان سبب مرگ وی گردید. نهادهای جامعه مدنی و اکثر مردم عام ابراز امیدواری کردند که حکومت آینده بتواند صلح و ثبات را در افغانستان تامین نماید. اگرچه دو نامزد انتخابات در جریان صحبت‌هایشان در کمپین‌های انتخابات تعهد کردند که برای تحقق صلح تلاش می‌کنند، اما این مسئله روشن نیست که آیا حکومت آینده می تواند خواستهای مردم را برآورده سازد یا نه.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو صدی بودید. یک افغان که از سال 2008 میلادی بدین سو باشنده امریکا است، به روز جمعه حکم اعدام فوری از او از سوی محکمه آن کشور را دریافت کرده است. در این مورد فرشته نگاه گزارش دارد.
یک محکمه در امریکا حکم اخراج فوری یک افغان را که به گفته وکیل با یکی از گروه‌های تروریستی رابطه دارد صادر کرد. استوارت دالزل یک قاضی امریکایی گفته است آیت الله داوری 62 ساله که باشنده شمال شرقی ایالت فیلادلفیا است در انگام درخواست برای تابعیت امریکا دروغ گفته و به جرمش اعتراف کرده است. وی آیت الله داوری را نخست به 2 سال حبس محکوم کرد، اما دقایق بعد فیصله حبس او را لغو کرد و حکم اخراج فوریش را صادر نمود. وکیل دولتی به محکمه گفت که آیت الله داوری پیام‌هایی را با یکی از گروه‌های تروریستی مربوط به شبکه القاعده فرستاده است، اما تا هنوز نوعیت این پیام‌ها با رسانه‌ها در میان گذاشته نشده است. داوری به روز جمعه در حضور محکمه اعتراف کرد که با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار ارتباط دراز مدت داشت. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا حزب گلبدین حکمتیار را یک گروه تروریستی عنوان می‌کنند. آیت الله داوری که به فعالیت‌های تروریستی متهم نشد، در 2008 میلادی به طور قانونی اقامت آمریکا را گرفت و در 2013 میلادی به تابعیت در آن کشور درخواست داد. پس از اقدام محکمه برای اخراج فوری داوری، وی به طور دائمی اجازه ورود به آمریکا را از دست داد.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ستار فروغ در استودیو است با سرخط خبرها.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا نتیجه نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلان میکند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفته است امروز بار دیگر با دو نامزد ریاست جمهوری ملاقات مینماید. یک زن 25 ساله با استفاده از مواد مسموم کننده در ولایت هرات خودکشی کرده است. انقره میگوید که حدود 45,000 تن از کردهای سوریه از درگیری ها با جنگجویان گروه دولت اسلامی فرار کرده و وارد ترکیه شدند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید که 49 تن از ادبای این کشور که از سوی گروه دولت اسلامی در عراق بازداشت شده بودند پس از رهایی به طور مسئول به ترکیه منتقل شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه آنچه انتقال 30 کاروان کمک ها می خواند به شهر دونسک اوکراین که تحت کنترل شورشیان قرار دارد فرستاده است. و در مذاکرات شب گذشته در مورد بحران اوکراین در منسک پایتخت بلاروس پیشرفت حاصل شده است.
تفصیلی خبرها را همچنان میتونن روی صفحه اینترنت رادیو زدی بشنوین و بخونین. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان رادیو زدی را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. صدر اعظم ترکیه میگوید که 49 پیلوت ترکی که در شمال عراق اختطاف شده بودند آزاد گردیدند. احمد داوود اوغلو گفت که این افراد به گونه سالم به ترکیه فرستاده شدند. این تعداد دیپلمات‌ها در آخر ماه جون در شهر موصل از سوی گروه دولت اسلامی اختطاف شده بودند. در این میان اختطاف شدگان شماره از دیپلماتان، نظامیان و اطفال شامل بودند. اما پیش از آن اخبار سپورتی را می‌شنویم.
آینه روز ورزش.
ایلیا صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. مسابقات انتخابی ورزشکاران دختر به تیم ملی والیبال افغانستان امروز با پیروزی تیم شهرداری خاتمه یافت. مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان میگویند در این بازی تیم شهرداری با نتیجه 3-0 توانست تیم سرمیاش را شکست بدهد. دکتر یونس پوپلزای رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت این مسابقات با حضور 3 تیم از کابل و 3 تیم از ولایات مختلف افغانستان برگزار شده بود. با گفته آقای پوپلزای قرار است ورزشکاران برتر انتخاب شده در این مسابقات دو ماه دیگر در مسابقات جنوب آسیا شرکت کنند. مسابقات کرکت تحت نام جام میلیون به روز جمعه در کابل برگزار شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف برگزاری یک رقابت سالم میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان آغاز شده است. با گفته هوتک در این مسابقات 6 تیم از افغانستان و 2 تیم از پاکستان میان هم رقابت می‌کنند. او میگوید به قهرمان این مسابقات 1,000,000 افغانی جایزه تعیین شده است. این مسابقات تا روز جمعه ادامه دارد. و بازیکنان افغان امروز در بخشی از بازی‌های هفدهمین دور مسابقات المپیک آسیایی که دیروز در کره جنوبی آغاز شد سهم می‌گیرند. بر اساس معلومات کمیته المپیک در بازی‌های یاد شده حدود 100 بازیکن از تیم‌های کرکت و فوتبال افغانستان اشتراک کرده‌اند. با آنکه فوتبالران افغان در دور گروهی از بازی‌ها حذف شده‌اند، اما تیم‌های کرکت، تکواندو و ووشو رشته‌های ورزشی‌اند که کمیته المپیک امیدوار است که این تیم‌ها دستاوردهای خوبی داشته باشند.
صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. نشرات رادیو زدی را میتونید از 7 صبح تا 7 شام دنبال کنید و همچنان از 7 شام تا 7 صبح رادیو صدای آشنا یا رادیو امریکا را صدای امریکا را روی همین موج دنبال کنید. قبلا در گزارش از جهان گفتیم که صدر اعظم ترکیه میگوید 49 دیپلمات ترکی که در شمال شرق عراق اختطاف شده بودند آزاد گردید. در این مورد گزارش است از فرشته نگاه.
صدر اعظم ترکیه اعلان کرد که 49 شهروند این کشور که در اسارت گروه دولت اسلامی بودند آزاد شده و به ترکیه بازگشتند. در میان اختطاف شدگان شمار از دیپلماتان، نظامیان و اطفال شامل بودند. این افراد در اواخر ماه جون در شهر ماسل از سوی گروه دولت اسلامی اختطاف شده بودند. احمد داوود اوغلو گفته است که این افراد اوایل صبح امروز به گونه سالم به شهر جنوبی ترکیه فرستاده شدند. صدر اعظم ترکیه که در حال بازدید از آذربایجان بود، سفرش را نیمه گذاشته و به هدف بازدید با شهروندان آزاد شده عازم شهر جنوبی ترکیه که در مرز با سوریه واقع است گردید. مقامات ترکی تاکنون اطلاعات محدودی را در مورد رهایی شهروندانشان نشر کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تا اعلامیه در رابطه به رهایی این 49 تن ابراز خوشبینی کرده و گفته است عملیاتی که از قبل برنامه‌ریزی شده تمام جزئیات آن محاسبه و تمام شب طول کشید، امروز صبح با موفقیت به پایان رسید. در اعلامیه گفته شده که MIT سازمان استخبارات ترکیه وضعیت را از آغاز به دقت، صبر و حوصله دنبال کرد که در نتیجه آن عملیات نجات موفقانه انجام شد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفته است این افراد با روش‌های سازمان استخباراتی آزاد شدند. صدر اعظم ترکیه به خبرنگاران گفت پس از تلاش‌های فراوانی که روزها و هفته‌ها طول کشید، اوایل امروز شهروندان ما را به ما تحویل دادند و ما آنها را دوباره به کشور خود آوردیم. و افزود
امروز روز جشن است، نه تنها برای شما و خانواده های شما بلکه به تمام ملت یک روز مهم است. آرزو دارم که روزهای آینده ایمون نیست همانند امروز خوب باشد و دیگر اجگاه چون این تجربه تلخ نداشته باشیم. زمانی که به انقره رسیدیم با شما مفصلا صحبت خواهیم کرد. تمام شما جای خاص را در قلب های ما دارید. شما اعتقادتان را بر حکومت ترکیه نشان دادید و اطمینان دارم که این روحیه تان را در طول زندگی حفظ خواهید کرد.
بر اساس گزارش تلویزیون خصوصی NTV ترکیه، نه پول برای رهایی این 49 تن پرداخت شده و نه درگیری در جریان رهایی صورت گرفته است. شبکه NTV بدون ذکر منابع گزارش داد که گروگان‌ها در جریان 101 روز که در اسارت دولت اسلامی بودند، به 8 مکان مختلف در داخل عراق و سوریه منتقل شده بودند.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:38 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 هستید. در گزارش دیگر از جهان میشنوید که در گفتگوهای چند جانبه روی وضعیت اوکراین پیشرفت‌های صورت گرفته است. این مذاکرات ناوقت دیشب در منسک پایتخت بلاروس ادامه داشت و در آن نماینده‌های روسیه، اوکراین، جدای طلبان حامی روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت داشتند. بر اساس گزارش‌ها تفاهم‌نامه مهم هم میان جوانب امضا شده است. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
مذاکرات موسوم به گروه تماس در مورد اوکراین پیشرفت‌های جدی داشته است. این گروه امروز اعلان کرد که در مورد وضعیت اوکراین توافق‌های صورت گرفته است. گروه تماس متشکل از نماینده‌های اوکراین، روسیه، جدایی طلبان حامی مسکو و سازمان امنیت و همکاری اروپا است که پنجشنبه شب مذاکراتش را در منسک پایتخت بلاروس آغاز کرد. لیونید کوچما رئیس جمهور سابق اوکراین از هیئت حکومت کشورش در این گفتگوها نمایندگی میکرد و گفت که یک توافقنامه 9 ماده‌ای در نشست منسک میان جوانب امضا شده است. با این اقدام پس از آتش بس 5 سپتامبر پیشرفت‌های مهمی در مذاکرات هم صورت گرفته است. رئیس جمهور سابق اوکراین میگوید بر اساس توافق تازه تمامی جوانب در شرق اوکراین به شمول نیروهای حکومتی و جدایی طلبان حامی روسیه سلاح‌های سنگین را 15 کیلومتر به عقب برند تا ساحه 30 کیلومتری آتش بس ایجاد شود. همچنان طرف ها موافقت کردند که توپخانه، تانک و سلاح سنگین را از نزدیکی شهرها دور می کنند، پروازهای طیاره های جنگی و بی پیلوت را بر فراز منطقه متوقف می سازند، مبادله زندانیان و اسیران را آغاز می کنند و به ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه می دهند که از مناطق مورد نظارت کنند. الکسی کاریکن مسئول شورای عالی لوهانسک که در مخالفت با حکومت اوکراین قرار دارد، گفته که 300 تا 500 تن از ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناطق مورد منازعه مستقر خواهند بود. ناظرین این سازمان و همچنان حکومت اوکراین گفتند شمار از نظارت کننده ها در مناطق مرزی میان روسیه و اوکراین نیز مستقر می شوند. انتظار می رود تمامی این توافق ها از امشب به اجرا گذاشته شوند. همچنان قرار است دیدار بعدی گروه تماس هفته ای آینده برگزار شود و در آن پیشرفت ها در مورد بحران اوکراین مورد بحث قرار گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شما شنونده رادیو آزادی هستین. با تشکر فراوان که تا این لحظات ما را همراهی کردین و اکنون هم برنامه هوای تازه آماده نشر است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشیم. آیا گذاشتن عکس‌های دوستان در صفحه فیسبوک شما را اذیت کرده؟
وقت وقتم نیست که یالا لایک و کامنت بسیار زیاد در فیسبوک باشی یا عکس‌های از اینا را یالا فعلا بسیار زیاد روز در روز این عکس چند میکنن.
گزارش اول برنامه را از استفاده نادرست جوانان از فیسبوک تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. و تقیبو شما را با رمان جوانی که آرزو داره به کشور خود از رای تحصیل خدمت کنه آشنا می سازیم.
امید خواهم کشور خود را مثل کشور دیگه پیشرفته ببینم.
امید تا آخر برنامه با ما باشیم. جوانان عزیز، در میان بسیاری از شبکه‌های مجازی فیسبوک در افغانستان یک قدم جلوتر پا گذاشته و جوانان زیاد را مصروف خود ساخته. اکثر جوانان که به اینترنت دسترسی دارند حساب کاربری فیسبوک هم دارند. حتی هستند جوانانی که صرف برای باز کردن صفحه فیسبوک به اینترنت کلاب ها مراجعه میکنند. شماری از جوانان در فیسبوک مطالب مثل خبر، فکاهی، شعر، درد دل، شعار و گفته‌های دانشمندان شریک میسازند و از او استفاده خوب به دست میارند. که یکی از اعضای فیسبوک حمید نذیر محصل یکی از پنتون‌های خصوصی و عضو تیم فوتبال افغانستان است که در مورد سهولت‌هایی که فیسبوک برش ایجاد کرده میگه.
از فیسبوک ما برای گزارشات فوتبال استفاده میکنم. عکسای تیم ملی و عکسای بازیکن‌های نخبه که میباشه اوارا ما به معرفی میگیرم. گزارش‌های تازه فوتبال میگیرم. مثلا یک گروپ است به نام جوانان کابل که ده جوانان هم استعداد خود اوجا بعضی شعرایی که میگن یا بعضی گزارش‌های نو که اتفاق مفتده خود کابل یا گزارش های سپورتی خود اوجا چی میکنن. اما تا جوان های هستن که با خود گروپ جور کن و با مقصد های مختلف از استفاده میکنن با خاطر درس و با خاطر گزارشات ورزشی.
فیسبوک از شبکه‌های اجتماعی مجازی است که به واسطه او میشه با دوستانی که دارای حساب کاربری در فیسبوک هستند عکس، فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت. طبیعی است چنین امکانات در اینترنت باعث سهولت شده، اما تعدادی از جوانان هستند که با اشتراک گذاشتن چنین عکس‌ها و موضوعات یا به اصطلاح تک کردن عکس‌ها و فیلم‌ها در صفحه دوستانشان و توقعات زیاد اونا را بیزار از فیسبوک نموده. بشیر احمد از تک کردن عکس‌های دوستانش در صفحه فیسبوکش در عذاب بوده و میگه بعضن هفته ها میگذره و فیسبوک خوده باز نمیکنه.
از یک کارشون که خوشم نمیاد که از فیسبوک استفاده غلط میکنن. به حساب مثلا یگان کامنتای خراب مشتا میکنن. چون یه چیز اجتماعی است که تمام افراد رو میبینن خوب نیست دیگه. مثلا فیسبوک جور میکنن با نام دختر آزار میدن. شخصا خودم یک زیاد کسام آزار داده. مثلا عکس میمونن لایک کامنت کنم میتون خفا میشن. خوب نیست که هر روز یک عکس جدید آپدیت کنی یا بانی یا شیر کنی. دیگه کاری که بسیار خوبم تکدن. خوب نیست به نظر من. یگان عکس مهمه باشه که بونی باید حساب خوب از غیر از اونه. ما هر روزی که فیسبوک ما واس میکنم تقریبا 10-15 تک هست هست زمان خاطر مکمل تقریبا دفته ها فیسبوک ما واس نمیکنم.
شمار دیگه از جوانان میگفتن که فیسبوک یک صفحه اجتماعی است نه سیاسی و ایده از جوانان از این شبکه به گونه درست استفاده نمی کنن. بیاین حرفای یکی دو تن از جوانان که در این رابطه با هم داریم بشنویم.
اسم من بشیر احمد است. فیسبوک هستن یک سایت اجتماعی است ولی مردم هست که در او غلط استفاده میکنن، عکسای غلط میمانن و بعد از او عکسای بعض سیاسترها و دخترها تگ میکنن آنها را و فرندیکوستای بیجا روان میکنن. فیسبوک فقط یک سایت است که باید با جهان رابطه پیدا کنی که هر کس عکس میمانه از خود مطرش های غلط کرده.
واسی مدین هستم، یکی از دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی هم
زیاد فرنده هستن، ریکوست راه میکنه قبولشون کنی، وقتی که مستقیم قبول کنی برات مسیج میکنه که لطفا عکس من لایک و کامنت بده. بعضی از خاطر کامنت و لایک زیاد استفاده میکنن، چیزی که خوش موبایل لایک میکنه مس کنم که نکنه دیگه لایک نمیکنه، بعد از ازمو خفه میشن بعضی. وقت وقتم نیست که یالا لایک و کامنت بسیار زیاد فیسبوک باش یا عکس از اینا، یالا فعلا بسیار زیاد روز در روز عکس میکنن خونه میشه، وقت نیست که بسیار کامنت لایک بدی نمیکنه.
به نظر آگاهان امور، فیسبوک یک وسیله چند جانبه است که جوانان با هم در ارتباط قرار می‌دهد. اما یک مشکلی که وجود دارد، توقعات جوانان از یک دیگر نه تنها در فیسبوک زیاد است، بلکه بیرون از فیسبوک هم وجود دارد که این عدم آگاهی جوانان از استفاده تکنولوژی است. مجید قرار یک تن از آگاهان امور اجتماعی میگه جوانان باید مهارت‌های پست کردن مطالب و عکس بیاموزن.
توقعاتی را که ما از دوستان می‌داشته باشیم که باعث در مزیق قرار دادن رفقا میشه و این ما باید در بیرون از فیسبوک هم نداشته باشیم. در فیسبوک و از این کار خوب نیست که خو یکمکی مهارت‌های ژورنالیستیک اگر هر کس زیاد بسازه که بفهمه که چی خبر برای چی کس مثلا چقدر جالب است، خود همین بود خبریش بود از اینکه جذب کنه دیگه کسا، این یک مهارت ژورنالیستیک میخواد و این را باید از خود کنه. کسی بسیار شوقی باشه که ما اینطور چیزا را پوست کنم که مردم خوش کنن، باید از این مهارت ها یک چیز یاد بگیرن. اگر کم که نقل بتم چیزایی که مثلا بعد حادثویش زیاد است نسبت به فروسویش دوامدار نیست، یک او را مردم جات می، یعنی هر چیزی که نو باشه او را مردم جات میپسندن و تجربه که برای مردم نادر باشه.
آقای قرار ده ادامه افزود تنها گذاشتن عکس و یا ستایش خود در صفحه فیسبوک راه جلب مخاطبین نیست. راه‌های مثبت دیگه هم برای مطرح کردن شما در صفحه فیسبوک هم وجود دارن.
همه فهمان که برای یک کسی دیگه چطور اذیت خلق میکنه برای خودش چقدر خوب نیست. مثلا یک کسی درباره امنیتش ممکن ای برش ضرر کنه که عکسش بسیار عام شیر شوه. بخصوص برای خانم‌ها مثلا که از عکس‌ها باز استفاده غیر درست صورت میگیره. اول خودی است که تکنولوژی است، وسیله است، باید این وسیله را یاد بگیرن. محرمیت خود مثلا چطور حفظ کنن، با کی صحبتایش یا عکسایش یا ویدیوهای شریک ساخته شوه. یعنی اولین موضوعی است که طریقه استفاده تکنولوژی را بلد شوند. بعد از او باز مسئله اخلاقیات فیسبوک است که هر آن چیزی را که شما در زندگی عمومی فکر کنین که امور مردم نمیپسندن، امور واضحی است که در فیسبوک هم مردم خوش نمیکنن. دیگه قیاس کنین سر از زندگی عادی خود، روابط عادی تان، چیزی را که مردم نمیپسندن. ما پیشتر یک مثال دادم، همین تکدن یک کسی در یک عکسی که او را نمیخواد. مثال چی را داره که مثلا تو یک عکس گرفته باشی بری درازه سایه تا تک تک کنه که ما امروز یک عکس بسیار مقبول گرفتم تو بیایی رو ببین و او از خواب برد بخیزه و که ببینه عکس تا مقبول نیست شاید خار شود. یعنی هدف ایست که یک چیز را کسی نمیخواه او را برش پیش نکن و این چیزا را یاد بگیرن. یعنی ما فکر میکنم بیه مسئله از نابلدی ناشی است. تا وقتی که مردم بلد میشن و این فرهنگ جور میشه، احساس یک فرهنگ به وجود میه، تا وقت ممکن بعضی مشکلات ما شما داشته باشه.
با گفته برخی از آگاهان فیسبوک دروی داره، روی مثبت و منفی، پس بهتر است از جنبه های مثبت او استفاده کرد.
ما شفیق مرید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیوی آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه، بیا تا سخن بگویم با زمین سبز خود با صدای تازه.
جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه و معرفی رومان، جوانی که تحصیلات عالی را در بخش حقوق و ماستری از کشورهای خارجی به دست آورده. رومان جوانی از ولسوالی بگرامی که تحصیلاتش را در لیسه بگرامی تا صنف نهم در دوره طالبان پیش می برد، بعد از حکومت موقت حامد کرزی از طریق مکتب برش بورسیه می آید و بعد از سپری کردن 6 دوره امتحان کامیاب شده و برای ادامه تحصیلات بعد از صنف نهم راهی کشور آمریکا می شه. او میگه چون در قریه زندگی میکرد، زمانی که دوستا و خویشاوندان از کامیاب شدن و رفتنش به خارج خبر شده بودن، خیلی خوش بودن که یک جوان از قریه به خارج از کشور میره. رومان که خودم خیلی خوش بود، احساس خودش چنین بیان کرد.
احساس که داشتم اونجا بود که ما آمریکا میریم و خیلی خوش بودن که یک افتخار به خودم بود. 6 دوره امتحان کامیاب شدم، ما باور نمی که ما کامیاب شدم. استادام که حضور داشتن در وزارت معارف ما را تشویق میکرد، یک افتخار برام بود، افتخار بر فامیل بود و ولسوالی بگرامی زندگی قبیله است، اونجا کام است. باز اونا یاد میکنن که حالا بچه فلانی رفت آمریکا رفت. این بچه‌ای که من نمیشناختم، باز ما رفته بودن بر پدر و فامیل آندیوالای خود مکتب، گفته بودن که رومان یک بچه بود از لسی مرکزی رفت و کامیاب شد. باز پسانه معرفی میشدن به بچه‌ای که من نمیشناختم، نام مارشنده بودن، گفتن که حالا شما آمریکا رفتین، افتخار است. احساس خوشی میکردن.
رومان از سیستم درسی که بعد از صنف نهم در اوجا پیش برده خیلی راضی بود و فرق سیستم درسی کشور خارج با کشور خود چنین بیان کرد.
خب به اصلاح استاد من که میگه این سیستم امیر عبدالرحمن خان است، مثلا او کشورهای رسیده هستن، سیستم های بسیار پیشرفته دارن، تا صنف 9 عمومی میخوان، بعد از صنف 9 در رشته بنده میشه. خب هر کس علاقه داره در پانتون رشته خود بخونه، بعد از صنف 9 در رشته بنده میشه، مو رشته خود پیش میبره. مثلا کس تجارت است، مو مضامین تجارتی پیش میبرند ما صنف 9 ده. تا در پانتون برای مشکل باز پیش نشه، آماده باشن برای مضمونی که میخوان و خوب برسن. این یک سیستم بسیار عالی است. در جونیور کالج صنف 10 11 12 مضامین تیوری میخوان که ما هم عمرش تر پیش بردیم، که دی سی صنف ورلد کلچر یا کلتور دنیایی میخوانیم، تاریخ آمریکا بود، تاریخ جهان، پولیتیکال ساینس 1 بود یا سیاست ابتدایی، سیاست درجه دوم و سوم، سوسیولوژی اجتماع شناسی بود و به همینطور مضامین تیوری دیگه بودن، به شمول نوشتار و دیگه مسائل تیوری بود.
رومان بعد از اینکه از کشور آمریکا برمیگرده، بورسی دیگری میگیره و برای ادامه تحصیلات عالی راهی کشور هندوستان میشه و پوهنزه حقوق و دوره ماستری را اوجا به پایان میرسانه. پس میکه همه میفهمیم هندوستان یکی از کشورهای با هنرهای مختلف و زیادتر جوانان که اوجا تحصیلات پیش میبرن، در پهلوی تحصیلات و مسلکشان یک هنران پیش میگیرن که رومان هم نه تنها در کشور هندوستان بلکه در کشور آمریکا هم صنف هنری توله و گیتار تعقیب نموده. پس بیاین از خودش بشنویم که در کشور هندوستان کدام هنر را برگزیده.
اونجا سپورت هم میکردیم، باز امی کاراکتر و شخصیت ما بیرکم بود که امی بخشی هنری پونتون فرگسن رئیس ازی ما را انتخاب که برجنگ گفت که شما یک چند فلم کار کن ببینیم شما اکتنگ شما را. و ما ارمان بود که در پشت کامرا ما اکت کنم یا تمثیل کنم. دیگه یک دو سه فلم کار کردیم، یکی ایسوشیل بود که دوباره یک بچه غیر اجتماعی که دلیل غیر اجتماعی بودن یک بچه در پونتون خارجی در پونتون یا نظر به محیط و اجتماع از چی است، او دوی اکتنگ کردم، فلم کوتاه بود. و فلم دیگه که ما اکتنگ کردم اونجا فیلم The Last Talib یا طالب آخری در افغانستان او بود، یک فیلم دیگه هم بود که نامش یادم نیست. دیگه فیلم هم هست اونجا، دیگه او فیلم ها بسیار دیدنی بود و تشویق شدم اونجا، جایزه هم گرفتم در فستیوال های هندستان و از طرف از مردم زیاد تشویق شدم.
رومان میگه با آنکه هنرپیشه شدن یا به اصطلاح بچه فیلم شدن در بین افغانها یک مسلک خوب پنداشتن نمیشه، اما فیلم هایی که او در اوجه تهیه کرده نه تنها بالای جوانان افغان بلکه بالای سایر محصلین در هندوستان نیز تاثیرات مثبت خود داشته.
بچه های افغانستان ما برای یک سوال خلق میشد، ای بود که چطور افغانای ما که در این محیط زندگی میکنن به یک سوی میرسن. مثلا شاهرخان از جمله 10 نفر پرقدرت و پرنفوذترین اشخاص دنیا میه، مثلا اوباما است و اسامه بن لادن است و نلسون ماندلا است هستن و یکی از اشخاص شاهرخان است که او یک افغان است. یک افغان در محیط هندوستان به او سبب میرسن و جانای ما ساق میشه به جنگ، ذهنتشان سرکوب میشه، یک حواس با اکتینگ میکنه، ذهنتشان سرکوب میشه. روان سان اگر بگذره که ما میرم فلم اکتینگ میکنه و ما تو لوفر هستیم، اگر با موسیقی میره با یک نگاه اصطلاح سرکوب میشه، ذهنت از اون حواس رو سرکوب میشه. این محدودیت های کلتوری، محدودیت های اجتماعی افغانستان خب این تاثیر بسیار زیاد داره. دیگه ما او که اکتینگ میکنه از جهان دیگه هم تشویق میشن. مثلا روز اول که میرسن میگفتن که ما با استایل هندستانی ها نمیگردیم و اما ذهنت های افغانستان رو پس میگوشن، کوشش میکنه که اما ذهنت های دنیای رو به خود بگیرن. میگفتن که فلم تاثیر داره، ما موسیقی میاد بگیریم، ما که طول برش میزنم بسیار خوشم میاد. میگفت والا هر چیز زیاد داشته باشم خوب است، نگه این تاثیر خوب داشت.
رومان که 25 سال عمر داره، افزون بر اینکه در یکی از اکادمی های زبان های خارجی به حیث استاد انگلیسی تدریس میکنه، در چندین پوانتون های خصوصی به حیث استاد انگلیسی و استاد حقوق به محصلین آموزش میده. بعد آینده خواب و آرزوهای زیاد داره که از زبان خودش میشنویم.
امیدای زیاد دارم که در بخش اکتینگ ما کار کنم و امکانات رو پیدا کنم و به امیدم برسم، ببینم کشور ما ترقی کنه، ببینم جوانای ما مثل جوانای آمریکا زندگی کنن، بچه ها مثل بچه ها پرانتون برن، یکی میبینه که جوانای ما چی سطح زندگی میکنن، با کدام ذهن زندگی میکنن، با ما در کدام دنیا زندگی میکنن. ما رنج میده و میخوام کشور خود مثل کشورهای دیگه پیشرفته ببینم و ما یک زندگی متمدن انسانی داشته باشم. یا رضای ما با ما به این خاطر کار خلق کردم و امیدم است که بسیار زیاد کار کنم دیگه، بیا که کشور خود پیشرفته کنم در چوکات کلتور افغانی و کلتور اسلامی.
همه نغمه مشادی چمن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا.
پس با امید پیشرفت و ترقی کشور، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی میگیم خدا حافظ و ناصرت.
شوخ بهارم که دلم
اونجا ببرم دیدم.